بسم الله الرحمن الرحيم. وأما المذهب الثالث وهو كون العلم إضافة ما بين العالم والمعلوم من غير أن يكون هناك حالة أخرى ورائها، فهو أيضا باطل لما بين في باب المضاف أن الإضافات لا استغلال لها في الوجود ولا تتحصل إلا عند وجود المتضايفين. در آغاز بحثشون مطلب رو ذکر فرمودند که بسیاری از مردم فکر میکنند که اقوال حکما در باب علم مضطرب هست و نمونه هایی از اختلاف کلمات شیخ را نقل کرده. این در واقع مطلبی است که فخر رازی در مباحث المشرقیه در اول باب علم آورده و اقوالی را نقل کرده، اونها را رد میکنه و بعد میگه حالا خودمون تأمل کنیم ببینیم در باب علم چی باید بگیم. این چهار مذهبی هم را که ایشون نقل کردن در اینجا، این هم را باز فخر رازی آورده که چهارم شما وقت خودش انتخاب میکنه و میگه این متعینه که امروز انشالله میکنه. در مذهب دوم ایشون فرموده بودن که با سه وجه باطل میشه. دو وجهش رو در کلامشون بود، وجه سومی نبود. فرمودند فمندفع اون به وجوه ثلاثه، ولی دو وجه بیشتر ذکر نکرده. به احتمال قوی یه وجه از کلامشون افتاده، همون است که در باز کلام فخر رازی هست که مراجعه بفرمایید مباحث المشرقیه، فصلی را ایشون داره در ابطال این که فی ابطال ان العلم ماهیتون یا انطباع ماهیت المعلوم فی العالم، اون عنوان فصلش. برای ابطال این مذهب سه وجه ذکر کرده، دو تاش تقریبا همون وجه اول و دومی است که ایشون ذکر فرمودند، اونجا برهان اول و سومی. وجه دومی را که برهان دومی را که ایشون ذکر کرده اینجا نیامده. احتمالاً همون برهان دومی که اونجا فخر رازی ذکر کرده بوده اون را ایشون می‌خواستند اشاره بفرمند و از قلمشون افتاده. البته مطالبی که ایشون دارن عین مطالب مباحث نیست، خیلی بیشتر و مفصل‌تر ایشون بحث کرده، ولی از مقایسه بین مطالب آدم حدس میزنه که این دو وجهی را که سه وجهی را که فرمودن نظرشون به همون سه برهانی بوده که فخر رازی ذکر کرده بوده. دو تاشو تقریبا همونا را آوردن، البته با تفاصیل بیشتری. یه وجه هم احتمالا از اونجا ثابت شده، اگر خواستید میتونید اونجا وجه سومش رو ملاحظه بفرمایید. به هر حال قول سوم که باز این قول را فخر رازی نقل میکنه و رد میکنه، این است که بگیم علم عبارت است از فقط یک اضافه بین عالم و معلوم. این در مقابل قول این است که بگیم کیفیتی ذات اضافه. این قول اینه که نه، فقط اضافه است، یعنی کیفیت هم نیست. این را هم فخر رازی رد کرده هم ایشون، منتها ایشون با تفصیل بیشتری. اون اجمالا میگه که خیلی روشنه که ما صرف یک اضافه بین عالم و معلوم نمیتونیم بگیم این علم است، برای اینکه خیلی جاها معلومی اصلا در کار نیست، معلوم ما معدومه و اضافه بین موجود و معدوم تحقق پیدا نمیکنه. ایشون حاصل فرمایش که اینجا میفرمایند در واقع سه تا دلیل برای ابطال این وجه ذکر میکنند. یکی همینه که اضافه بدون وجود متضایفین تحقق پیدا نمیکنه، در حالی که گاهی ما علم داریم به یک امر معدومی، پس طرفش نیست. وقتی طرفش نیست اضافه هم تحقق پیدا نخواهد کرد. پس اگر علم اضافه بود تنها بین اون جایی که طرفینش موجود بود میتونست تحقق پیدا. یک وجه دیگه این است که ما علم به ذات خودمون داریم و بین ذات و خودش که دیگه اضافهی برقرار نمیشه. علم به ذاتمون این است که خود ذات را ما برامون منکشف علم به نفس خودمون داریم. اینجور نیست که ما یک مضافی داریم و یک مضافون الیه و بین اینها یک اضافه برقرار است و اون اضافه بشه علم. چون بین خود ذات و ذات اضافه ای معنا نداره، معلوم میشه که علم از مقوله اضافه نیست. یه وجه سومی هم از آخر کلامشون به دست میاد و اون این است که اگر علم از باب اضافه بود، همیشه باید علم مطابق با، یعنی علم مطابق با واقع باشه و دیگه خلاف نداشته باشه، چون بالاخره یا بین دو چیز اضافه حاصل میشه یا نمیشه. اگر اضافه حاصل نشد که علم نیست. وقتی یک صورت علمیه با پیدا میکنیم و چیزی به نام علم در ما وجود پیدا میکنه، این ناچار اضافه ای دارد به یه چیزی. خب اگر مطابق با اون نبود، اضافه هست ولی مطابقت نیست، پس همیشه باید بگیم که این چون اضافه هست علم است، در صورتی که خیلی چیزا علم نیست. این هم یه وجه چیز که از آخر کلامشون استفاده میشه که در واقع با سه وجه این قول اضافه بودن علم را رد میکنه. اما المذهب الثالث و هو کون العلم اضافتا ما بین العالم و المعلوم، یک اضافه خالص، من غیر ان یکون هناک حالتون اخرى ورائها، نه اینکه یک کیفیتی داشته باشیم و اون کیفیت ذات الاضافه باشد، نه فقط اضافه. این در مقابل قول چهارم است که علم عبارت است از کیفیتی که دارای اضافه است. این قول سوم هم باطلون، لما بین فی باب المضاف ان الاضافات، ظاهرا اضافات باید بشه، لا استقلال لها فی الوجود ولا تتحصل الا عند وجود المتضایفین، اضافه هیچ وقت مستقلن و مستغنی از متضایفین وجود پیدا نمی کنه، باید طرفینش باشند تا اضافه پیدا کنه. در صورتی که ما همه جا می بینیم در همه موارد علم طوری نیست که بتونیم مضاف الیه داشته باشیم. نحنو کثیرا ما ندرک اشیاء لا وجود لها فی الاعیان، یک وجه برای ابطال این که فقط اضافه باشه، ما بسیاری وقت چیزهایی رو درک میکنیم که وجود خارجی ندارد. وقتی وجود خارجی نداشت، بین ما و بین اون اضافه‌ای حاصل نمیشه، پس نباید علمی هم باشد با اون که علم داریم، علم به ممتنعات معدومات. این یک وجه. وجه دوم، و ندرک ذواتنا ولا اضافه تو بین ذاتنا و ذاتنا، بین خود ذات و ذات که دیگه اضافه ای نیست، اضافه باید بین شیئین متباینین باشه، متغایرین باید باشه، خود ذات که دیگه با خودش اضافه نداره، الا به حسب اعتبار، مگر یک اعتباری ما بکنیم، و با اعتبار هم که علم درست نمیشه. اگر بنا بود که علم تابع اعتبار باشه، هر وقت اعتبار میکردیم باید علم باشه، وقتی اعتبار نمیکردیم نباید علم باشه، حال اینکه علم دایر مدار اعتبار نیست. ولو کان علمنا به ذاتنا عبارتن ان اضافت ذاتنا الینا، اگر چنین اضافه میبایست باشه، این اضافه حقیقی نیست، یک اعتباریست، پس این علم لازمش این بود که لکان العلم مننا به ذاتنا غیر حاصل الا اندل اعتبار و المقایسه، مگر اینکه اول یک اعتباری بکنیم، بگیم خودمون نسبت به خودمون علم داریم یا نداریم، یک نوع دوئیتی اعتبار کنیم بین عالم و معلوم، اون وقت علم پیدا بشه. حالا که علم تابع این اعتبار نیست. ولیس کذلک، بل نحن دائما عالمون به انفسنا، سواء اعتبر ذلک معتبرون، این علم به ذات را کسی اعتبار کند یا نکند، این علم حاصل است، در صورتی که اگر اضافه بود باید اول اعتبار شود عالم و معلومی، اون وقت به تبعیت اون اعتبار علم حاصل شود، اضافه حاصل بشه. و علم تا حالا دو وجه ذکر کردن برای ابطال این قول سوم. بعد بین پرانتز میفرمان اصلا کسانی که قائل شدن به اینکه علم اضافه است، برای اینکه یک مشکلی برخورد کردن که اگر بخوان بگن علم عبارت هست از یک صورتی از معلوم که در عالم حاصل میشه، اشکالاتی برایشون پیش میمده، نتونستن جواب بدن. برای فرار از اونها متشبث شدن به این که میگیم فقط اضافه است، غافل از این که وقتی به این قول ملتزم میشن اشکالات بزرگتری برایشون ایجاد میشه. فعلم ان القائل بکون العلم اضافتن آرزتن للمدرک الى المدرک عن الادراک، ادراک را بگیم یک اضافه ایست بین مدرک و مدرک. این قول انما ذهب الیه لیندفع عنه بعض الشکوک الموردت علی کون الادراک صورتن. کسانی که گفته بودن ادراک اصول صورت هست، یک شکوک و اشکالاتی برش وارد میشود، نتونستن حلش کنن، برای اینکه از اون شکوک خلاص بشن اومدن این حرف را زدن و غفله، در صورتی که این قول خودش هم اشکالات بزرگی داره. غفل عن استدعاء الاضافه ثبوت المتضایفین. اگر علم، وقتی شما دیدید که علم به مجهولات، به ممتنعات، مثلا به معلوم معدومات و ممتنعات، اینها صورت ندارند، یکی از اشکالات این بوده که ممتنعات صورت نداره تا به دلایل حاصل بشه، گفتن خب نمیگیم علم صورت است، میگیم اضافه است. خب اضافه هم تحقق متضایفین میخواد، همون چیزی که ازش فرار میکردن دوباره بهش مبتلا شد. فلزمهو، این اشکال سومه. دوتا اشکال رو قبلا گفتیم. فلزمهو انما لا یکون موجودن فی الخارج، معذرت میخوام این تکرار همون اشکال اولیست. یکی اشکالش این بود که چیزی که موجود خارجی نیست معلوم واقع نشود، برای اینکه تا اضافه نباشد، تا طرفین اضافه نباشد که اضافه تحقق پیدا نمی کند، پس علم هم نباید حاصل بشه. این اشراک اشکال مشترک، یعنی همون چیزی که ازش فرار می کردن درش واقع شدن معل اضافه و لزمه. این اشکال سومه که در آخر کلامشون استفاده میشه. اشکال سوم این است که ان لا یکون ادراک ما جهلن، البته لازمش اینه که اگه ادراکی تحقق پیدا کرد یعنی اضافه ای حاصل شده، خب میشه علم دیگه، پس دیگه جهل نباید باشه، در صورتی که همه ادراکات مطابق با واقع نیست، بعضی از این ادراکات جهل است. بله؟ در تصدیقات وقتی تصدیق کنند به این که چنین چیزی هست و مطابق نباشد میشه جهل مرتب. لأن الجهل هو کون صورت العلمیه للحقیقت الخارجیه غیر مطابقت نیاها. جهل این است که یک صورت علمی که از حقیقت خارجی داریم مطابق با اون نباشد. بله؟ بله. تو اشکال بعدی این مسئله رو میفرمایند که چون بحثش میاد من نخواستم جلوتر چیز بکنم، که علم مشترک لفظی است، گاهی به یک حالت روانی که آدم در مقابل شک هست به کار میده، گاهی مقسم هست برای علم مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع، یعنی هر صورتی که در ذهن حاصل بشه میگیم صورت علمیه، خواه مطابق با واقع باشه خواه نباشه. یک معنای اخصی است علم، که یعنی صورتی که مطابق با واقع هم باشه، و این موجب خلط میشه در خیلی از بحث ها، چون یه همچه خلطی واقع شده و بعدن تو خود کتاب میاد، این را من اینجا نخواستم عرض کنم. بله، همونطور که میفرمایید هم لفظ علم و هم لفظ جهل از مشترکات لفظی است توی اصطلاح توی در فلسفه و خیلی جاها مورد اشتباه واقع میشه. اما المذهب الرابع هو الذي اختاره صاحب المرخص، بعد از این که در مباحث هم این سه قول را رد میکنه، بعد میگه قول متعین همین قول است که بگیم علم عبارت است از کیفیتی که ذات اضافه است، نه اضافه تنها و نه کیفیت تنها، بلکه یک کیفیتی که برای انسان حاصل میشه و این کیفیت اضافه دارد با معلوم خارجی. ایشون میفرمایند این مطلب هم خیلی قول ضعیفی است، علی رغم اینکه صاحب ملخص گفتم حق این است که علم را اینجور تفسیر کنیم و اینا متعین دانسته، در این حال این قول هم قول ضعیفی است. یک جهت ضعفش مربوط به اینه، البته چند تا اشکال میکنند که میخونیم، ولی به طور اساسی یک جهت ضعف این است که این شامل علم حضوری نمیشه. علم حضوری این ذات عالم هست، یک کیفیتی زائد بر ذات، چه در علم حضوری ذات واجب تبارک تعالی و خودش، چه در انسان. علم حضوری کیفیت زائدی بر ذات نیست، این ذات عالم. این یک اشکال هست، مگر اینکه فخر رازی بگه ما این علم رو در این کیفیت ذات اضافه رو فقط در علم حصولی میگه، یک کسی بخواد دفاع کنه از ایشون یا خودش بخواد دفاع کنه اینجوری باید بگه. ولی به طور مطلق ما وقتی میگیم علم حقیقتش چیه، این نمیتونیم فقط اختصاص بدیم به علم حصولی. یه جهت دیگه هم هست که درست سایر حکما هم در علم حصولی این حرف رو زدن که یک کیفیتی است و کیفیت ذات اضافه است، بالاخره علم به معلومی تعلق میگیره و این همین است که میگیم اضافه کیفیت ذات الاضافه، مثل اینکه قدرت به مقدوران علیه تعلق میگیره، علم هم به معلومی تعلق میگیره، اینا میگیم از کیفیات ذات الاضافه هستن. حکمای دیگه هم گفتن این را، ولی کلام در اینه که اونهایی که سایر حکما که علم را علم حصولی را یک کیفیت میدانن، در این حال این را قید می کنند که باید این مبین ماهیت معلوم باشه، یا به تعبیر دیگری از یک لحاظ اتحاد ماهوی داشته باشه با معلوم. اینا درش مقیدن، این که روی صورت تکیه می کنند یا ماهیت تکیه می کنند، اینا عنایت دارند به این که اگر این علم مطابق با خارج نباشه و تنها یک شبهی باشد، این علم نمیشه. خود این که بگیم یک کیفیتیست، اهم از این است که این کیفیت از قبیل اشباح باشه یا اینکه نه کیفیتی باشه که صورت مدرک است و اتحاد ماهوی با مدرک داره. حکما هم میگن علم حصولی کیفیت ذات اضافه است، اما در این حال میگن که باید مطابق با معلوم و اتحاد ماهوی داشته باشه با معلوم. اگر ما این دو قید را حذف کنیم، یعنی علم را چه حصولی و چه حضوری بگیم کیفیت است، و کیفیت هم که میگیم شرط نکنیم اینکه حاکی از ماهیت معلوم باشه و اکتفا کنیم به همین کیفیت و ما ولو به صورت شبه باشه، اون وقت این اشکالات بهش وارد میشه. اشکالاتی را که ایشون برای قول وارد میکنن مال ظاهر همین کلام است که اولا این علم را اعم از حضوری و حصولی کیفیت می دانند، ثانیاً در کیفیت هم شرط نمی کنند که حاکی از ماهیت معلوم باشه. فهو ایزن فی سخافت شدیده، اما اولاً این هم خیلی ضعف دارد این قول، از جهاتی یکیش اینه، فلانه یلزم ان یکون علم الباری به ذاتی و به غیر ذاتی عبارتن ان کیفیت زائدتن. یکیش در مورد علم واجب تبارک تعالی. خب شما گفتید علم را به طور مطلق تفسیر کردید به یک کیفیت، خب علم واجب هم یکی از علوم است، اونم را باید یک کیفیت بده. وقتی کیفیت دانستید باید بگید که علمیز یک امریز عارض بر ذات، پس در خود ذات این کیفیت نیست، یک امر خارجی است. در صورتی که علم واجب به ذات خودش این کیفیت نیست، و همینطور علم به سایر اشیاء هم. یلزم علیه ان یکون علم الباری به ذاتی و به غیر ذاته عبارتن ان کیفیت زائدت عارضت لذاته القیوم الاحدی، و حالان که تعالی ان یکون صفات الکمالیه من نوع اضعف المخلوقات. کیفیت یکی از ضعیفترین مخلوقات خداست، ما چگونه میشه علم خدا که این ذاتش هست یکی از سن هم سنخ از ضعف مخلوقاتش باشه. اشکال دیگری که اساسی تر هست در مورد علم واجب اینه که وقتی شما گفتید کیفیت هست، معناش این است که این غیر از ذاته، برای اینکه کیفیت یک امر عارضیست بر ذات و خارج از ذاته، پس ذات در مقام خودش واجد این کیفیت نیست. اون وقت ما سوال میکنیم که این کیفیتی که زائد بر ذات است آیا واجب الوجوده یا ممکن الوجود؟ اگر بگید واجب الوجوده که شرک میشه، دو تا واجب الوجود باید داشته باشه، این که نمیتونید بگید، ناچار باید بگید ممکن الوجود. ممکن الوجود که شد میشه مخلوق. اون وقت خود خدای متعال در ذات خودش علم ندارد، علمش عبارت است از یکی از مخلوقاتش، در سایه یکی از مخلوقاتش واجد علم میشه، چون خود ذات که فرضی نه علمی نداره، علمی همین صورت زائده هست، این کیفیت هست. این کیفیت اگر باشه معناش اینه که در ذات خود علم ذات فاقد علم هست. پس کی واجد علم میشه؟ اون وقت یکی از مخلوقاتش که عبارت بشه از این کیفیت عارضش بشه. اون وقت ممکن است که ذات واجب از مخلوق استفاده کند چیزی را که خودش ندارد. ایزن ازا کان علمه کیفیتن مضافتن کان ذاته تعالی اقدم وجودن من تلک الکیفیه. این منظور از اقدم قدم زمانی نیست، تقدم خواهد داشت ذاتش بر این کیفیت. چرا؟ برای اینکه این مخلوقه و ممکن الوجوده. از کجا بگیم؟ به خاطر اینکه نمیتونیم بگیم واجب الوجوده. وقتی واجب الوجود نشد میشه ممکن الوجود، وقتی ممکن الوجود شد میشه مخلوق خود واجب، معلول خود واجب. پس علت تقدم داره بر معلول. لاستحالتن یکون تلک الکیفیه ایزن واجبت الوجود. بله، اگر اینم یه واجب الوجودی بود، تقدم و تأخری بین واجبین نیست، واجبین در یک مرتبه از وجود هستن، واجبین مفروضین. ولی چون نمیتونیم بگیم این واجب الوجوده، لاستحالت تعدد الباری، پس ناچار بگیم ممکن الوجود. ممکن الوجود که شد یعنی مخلوق واجبه، مخلوق که شد میشه متأخر، و علت که مفید وجودش هست تقدم خواهد داشت بر او، تقدم به ذات. خب وقتی تقدم داره ما میتونیم بگیم در مرحله ذات این کیفیت نیست، چون دو مرتبه شد از وجود، یک مرتبهش متقدم بر مرتبه دیگری است. در مرتبه متقدم که مرتبه ذات است، اونجا علمی نیست. کی علم پیدا میشه؟ در این مرتبه متأخری که یک مخلوقی را ایجاد میکند واجب، و با اون مخلوق خودش محالم میشه. فذاته تعالی لم یکن قبل تلک الکیفیه عالما بشیء من الاشیاء. نفرمایید که این کیفیت همیشه باش بوده، صحبت سر زمان نیست که در زمان همیشه باش بوده یا نه، ذات واجب اصلا زمان نداره، یعنی در مرتبه متقدم. فکانت عالمیته بالاشیاء مستفادتن ان امر ممکن الوجود معلول له، امری که ممکن الوجوده، و هر ممکن الوجودی چون معلول واجب هست پس معلول خود واجب تبارک و تعالی است، و محال ان یستفیز المعطی لکل کمالن لکل کمالن الی غیره کمالا من الغیر. خدایی که هر کمالی را بر موجودی میده، اون وقت میشه یک کمال علمی را از چیز دیگری دریافت کند. اشکال دیگری، شما گفتید علم کیفیت هست، خب این اطلاق شامل علم به نفس هم میشه، علم به ذات هم میشه. در جای خودش ثابت شده که علم به ذات این ذاته. اگر علم مطلقا کیفیت باشد، علم ما به ذات ما یعنی کیفیت است، و چون این ذات است پس ذات ما باید کیفیت باشه، یا بالعکس چون میدونیم ذات ما جوهر است، علم هم که این ذات ماست پس علم باید جوهر باشد نه کیفیت. به هر یک از بیانین روشن میشه که ما علمی داریم که کیفیت نیست و اون علم به ذاته، پس نمیشه مطلقا گفت علم کیفیت است. ایضا البرهان قائم الا ان علمنا بذاتنا ليس غیر ذاتنا. فلو کان العلم کیفا، اگر به این قول اخذ بکنیم، به این اطلاقش که هر علمی کیف است، این علمی که عین ذات ماست اینم کیف است، پس ذات ما هم باید کیف باشد. لکان ذاتنا کیفیتن فقد ثبت انها من مقوله الجوهر دون الکیف. اشکال چهارمی هم ذکر میکنن که یه مقداری خیلی قوی نیست اون اشکال، و اون اینه که لازمه این حرف شما که میگید یک کیفیتیست و شرط نمی کنید که این کیفیت باید ماهیتش یعنی حاکی از ماهیت معقول باشه، یعنی واجد ماهیت معقول باشه، یا به تعبیر دیگه اتحاد ماهوی با معلوم داشته باشه. شما اینو که شرط نمی کنید، چون این شرط نمی کنی لازمش اینه که ما هرچه درک می کنیم به صورت عرض درک کنیم، به صورت کیفیت درک کنیم، چون اونچه در ما حاصل میشه کیفیت هست. خب مثلا ما یک کوهی را تصور می کنیم یا هر جوهر دیگری را، حالا کوه اینا برای اینکه یه خود مثال گنده باشه، کوههای بزرگ، دریاهای وسیع، اینا را ما تصور می کنیم و بدون شک اینا جوهر هستن، اینا عرض که نیستن. فعال که شما میگید که علم از قبیل کیفیت هست، یعنی از عرض هست، پس ما هیچ وقت کوه درک نمی کنیم. این البته همون اشکال این است که علم اگر بنا شد صورتن و ماهیتن متحده با معلوم باشه، اون با کیفیت بودن چگونه جمع میشه و جواب دادن به اختلاف حمل، خود ایشون در باب وجود ذهنی جواب دادن. علی حال به مثل فخر رازی میشه این اشکال را کرد که شما که این را کیفیت میدونید، پس باید بگید ما علم به جوهر پیدا نمی کنیم، همه علومی که ما پیدا می کنیم از قبیل اعراض هستن. ایضا نحن نشاهد فی خیالنا جبالا شاهقه و سحاری واسعه و سماعا و ارضا و هی کلها جواهر، همه اینایی رو که ما درک می کنیم از این قبیل اینا همه جوهر هستن. فثبت فی العلم وجود و صور الاشیاء، بنابراین ما در معلوماتمون در علوم ما صور جوهری وجود دارد، یعنی چیزی را که درک میکنیم که بهش میگیم این جوهر است. صور الاشیاء التي نعلم بعقلنا انها ليست بكيفيات، خب یا باید بگید که نه خیر، اینا اینم که درک میکنید اینا جوهر نیست، خیال میکنید جوهر است، اینا عرض رو شما درک کردید، خب این که میشه سفسطه. یا باید بگید که با این که صورت موجودات صورت جوهری در نفس ما تحقق پیدا می کند، یه چیز دیگری باید به نام کیف تحقق پیدا کند که اون علم است، اینم قابل اثبات نیست. انا لکم به اثبات آزاد. فمن زعمه ان هاده صور کیفیاتون، یا باید بگید که وقتی ما این جبال شاهد را درک می کنیم، اینها خیال می کنیم جوهر درک کردیم، اصلا جوهر نیستن، نه ما عرض درک کردیم. اگه اینو بگید فهو سفسطتون لا یلتفت الیها، معناش این است که ما علم مطابق واقع نیست، گاهی خیال میکنیم جوهر درک کردیم با اینکه عرض بوده. و این زعم ان فی العلم لا یکفی وجود و صور المعلومات، یا میگید نه درسته که این جواهر صور جوهریشون در ذهن ما وجود پیدا میکنه، اما اینها علم نیستن، علم یک کیفیت دیگری است که بعد از اینا تحقق پیدا می‌کنه. بل لابد من قیام کیفیت زائدت غیر تلک الصور، اگه این ادعا را بکنید فعلیه اثبات ذالک بالبرهان، یه ادعای خوشبخالی است، دلیلی نداری به این معنی. ما همین صور جوهری که در نفس ما تحقق پیدا کرد علم همینه دیگه، چیز دیگری نداریم به نام علم. این هم رد مذهب چهارم که مختار فخر رازی بوده. قبلا اشاره کردند به این، البته اینا احتمالاتی بود که درباره کلام شیخ الرئیس داده می شد که بعضی جاها ظاهرش این قول است، بعضی جاها ظاهرش این قوله. گفتیم حالا صرف نظر از این که ایشون چی اراده کرده بوده، این اقوال رو بررسی می کنیم و گفتیم این چهار تا قول هیچ کدومش قابل قبول نیست. یه قول هم از شیخ اشراقشون نقل کردند. قول شیخ اشراق حاصلش این بود که اونجایی که علم به نفس باشد اون مال موجود مجردی است که نور لنفسه هست. ایشون انوار رو تقسیم کرده بود و غواصق را و لنفس و للغیر و اینها. حاصل کلام ایشون این شد که اونجایی که علم به نفس است حتما باید نور لنفسه باشد، یعنی جوهر مجرد باشه، و در علم به غیر یک نوع اضافه ایست بین نور لنفسه با شیء دیگری. ایشون می فرماند پس کلام ایشون دو بخش داره، یک بخشش این است که در بعضی جاها در علم به نفس در اونجا عین وجود جوهری است. این همون حرفی است که ما قبول داریم و خواهیم گفت که علم عین وجود. یه بخش هم این است که در بعضی جاها اضافه است. علم به غیر رایشون میگه اینا اضافه است. این حرف شما قبول نداریم و بعداً توضیحش خواهد اومد. بعضی ها مرحوم حاجی گفتن این ممکنه ما توضیح کنیم که منظور از اضافه ایشون که اضافه گفته اضافه مقولیه نیست، منظورشون اضافه اشراقیه که اونم برمیگرده به وجود. اما مذهب شیخ و اتباع رواقیین ففیه قسم من الحق و قسم من خلاف الحق، یه بخشش درسته یه بخشش نادرسته. اما الحق فهو ما قاله فی علم الجوهر المفارق بذاته در نور لنفسه من انه عبارتون ان کونه نورا لنفسه، همین که نور لنفسه هست این همین علم بذات خودشه، برای اینکه نور برای خودش روشنه، چیزی که نور لنفسه باشه. ایشون میگن ما نور را تطبیق میکنیم بر وجود، همون است که ما میگیم علم وجود است، تطبیق میکنه بر این چه ایشون اون را نور نامیده. فهذا راجعون الى مخترناه من کل العلم و الوجود و اما الباطل من مذهبیهی، البته مطلق وجود را ایشون نمیتونه بر نور تطبیق بکنن، برای اینکه ایشون شیخ اشراق موجودات را تقسیم میکنه به نور و انوار و غواصق و ظلمت ها به اصطلاح، و ظلمت ها را امرو موجودی میدونه، تا نه ظلمت به معنی عدم و نور. این ظلمت هایی که میگه نه اجسام جسم مادیات اینا را از سنخ ظلمت ها میدونه، و ایشون وقتی علم را با وجود چیز میکنن باید خودشون قیدش را خواهند زد که این وجود باید وجود مجرد باشه و الا مطلق الوجود علم نیست، الا حالا یکی از قولینشون که علم را با مطلق وجود مساوی میدونن و حتی در هیولا هم میگن علم و مایی وجود داره. اما الباطل من مذهبهی فهو قوله به ان علم شیء بما سواه و اضافته الیها، در علم به ذات را برگشت به نور لنفسه و شد وجود، تطبیق کرد بر وجود، اینا ایشون پسندیدن. اما در علم به غیر حرف ایشون این بود که از قبیل یک اضافه ایست که نور به غیر نور پیدا می کند یا به نور دیگری، این غیر صحیح. لأن العلم میگن علم خواص اضافه را نداره، ما علم میگیم ینقسم الى التصور و التصدیق الى الکلی و الجزئی و سایر اقسام و خصوصیاتی که علم داره، اضافه این حرفا را نداره، اضافه تصور و تصدیق نداره، اضافه اضافه است، این تقسیمات بر نمی داره. اگر چیزی ماهیتش ماهیت اضافه شد دیگه نمیشه بگن یک قسمش تصور است یک قسمش تصدیقه، هر دوش اضافه است. لأن العلم ینقسم الى التصور و التصدیق، ینقسم الى الکلی و الجزئی و سایر خصوصیاتی که علم داره، ولی اضافه تو لیست کذالک. این یک اشکال بر شیخ اشراق. دو سه تا دیگه اشکال مبنایی هم بر شیخ اشراق وارد میکنه، با اون اینه که اگر ما یک ذاتی گفتیم که اضافه یک ذات نورانی اضافه پیدا کند به شیعی، این علم به اون شیع میشه، و چیزی که نور لنفسه باشد این علم به ذات باید داشته باشه. این با بعضی از مبانی خود ایشون در مورد علم حیوانات، در مورد ادراکات حسی و خیالی، در اینها جور در نمیاد. یکیش اینه، یرد علیه ایزن ان الحیوان له ادراکات جزئیتون، مذهبه ان کل مدرک لشیء لابد من یکون نورا لنفسی. ایشون نمیتونه بگه که حیوانات درک ندارن، از طرف دیگه میگه هر چی درک دارد نور لنفسه هست، پس باید برای حیوان هم بگه نور لنفسه هست. نور لنفسه هم یعنی مجرد است، پس باید حیوان رو مجرد بدونه، و حالا که حیوانشون مجرد نمیدونه. و کل نور لنفسه عقل بالفعل فیلزم علی کون کل حیوان ذا عقل. ایزن من مذهبی ان الاجسام والمقادیر مدرکتون بالعلم الاشراقی الحضوری. در یه جای دیگری ایشونی همچون تعبیری را داره که ما اجسام و مقادیر را با علم اشراقی و حضوری درک میکنیم. پس اجسام باید مدرک واقع شوند با علم حضوری. این چگونه میسازه با اینکه شما اینجا علم را اضافه میدونید، اضافه مقولی، مگر اینکه تفسیر حاجی را بپذیریم بگیم اضافه اونجام که ایشون گفتن اضافه است، منظورشون اضافه اشراقیه بود. و کذا ذهبه الا ان کل نفس منا تدرک بدنها به علم حضوری اضافیه. یکی دیگه از مبانی ایشون این است که ما بدن را با علم حضوری درک میکنیم. اینو شیخ اشراق معتقد، در صورتی که ما معتقدیم بدن از اون جهتی که امر مادی هست متعلق علم حضوری واقع نمیشه، بلکه بدن با علم حصولی درک میشه، یعنی صورت مجرده ای ازش گرفته میشه و اون صورت معقول اول است و بدن معقول بالعرض و معلوم بالعرض است. اینم یکی از مطالبی که ما با شیخ اشراق در زمینه علم اختلاف نظر داریم. بله، ذهب الى ان کل نفس منا تدرک بدنها به علم حضوری یعنی اضافی و اندنا ان الاجسام المادیه من حیث وجودها المادی المنقسم فی الجهات. این منقسم فی الجهات در واقع وصف مشعر به علیته. وقتی چیزی مادی شد یعنی قابل تقسیم در جهات مختلف خواهد بود، در طول و عرض و عمق. وقتی قابل تقسیم خواهد بود یعنی اجزایش بعضها ان بعض غیبوبت دارند. وقتی غایب هستند با علم معنی حضوره نمی سازه. ذکر این وصف اشاره به برهانش. وجود مادی که منقسم در جهات است، ما میگیم چنین چیزی لا تعلق به ها ادراکن ولا شعورن، لا تعقل ولا غیره، حتی ادراک حسی هم بهش تعلق نمیگیره. خب این هم مناقشاتی بود که درباره کلام شیخ اشراق و چهار قول دیگه انجام گرفت. حالا خود ما چی میگیم؟ خود ما که یعنی سر متعلم رضوان الله علیه. ایشون قول خودشون را در یک کلمه خلاصه میکنن، میگن علم عبارت است از وجود مجرد. باز علی رغم اینکه در بسیاری از موارد مطلق وجود را کافی دانستن در علم و گفتن علم با همه وجودها مساوی است، حتی برای مادیات هم علم قائل شده، اینجا تأکید میکنن که نخیر، علم وجود مجرد است، هر وجود مجردی علم است. بعد می‌فرمایند به این قول هم ممکنه اشکالاتی بشه، ولی اینا اشکالات سطحی است، وقتی دقت بکنیم می‌بینیم اشکالات دفع میشه. بعد مجموعه ای از اشکالات را که خیلی هاش هم مستقیما به این قول وارد نیست، به قول به انتباع صور و حصول ماهیت، اینها هم اشکالات وارد شده. به هر حال یه مجموعه اشکالاتی که ممکن است بر این قول وارد بشه و کسی در مقام مقابل ما این سوالات را مطرح بکنه، ما همه اینا را جواب میدیم و قول حق این است که علم وجود مجرده. اما اینکه چگونه اثبات میکنیم که این وجود مجرده، اون را در فصل آینده، فصل دیگری بیان خواهند کرد. فعلا در مقام جواب شبهاتی که ممکن است بر این قول وارد بشه برمیان. یه تنفسی بفهمید تا این اشکالات را بخواهید. صلی الله علیه و آله.